خب مرسی از شما حمید عزیز. شما هم مشغول به کارتون هستید، هم تکست ها رو کنترل میکنید، هم جواب میدید. به هر حال پانچاتی ها بگن همه فنحریف. خب مانی عزیز، شما اگه صدای من رو دارید محبت بکنید، اجازه بذارید من میتونم خیلی شما بزن. دوستان امیدوارم که صدای من دو باشه. بفرمید.
خب دوستان عزیز، خسته نباشید. واقعا خوش به حال شما که شنونده بودن گاهی واقعا نعمت بزرگی زیباست. سخن گفتن مسئولیت تمامی میخواد و به هر حال آمادگی همه جانبه، و شما هر گونه هم سخن بگویید در پایان یک چیز رو نگفتید، یک چیز رو زیاد گفتید. برخی از حضار راضی هستند، برخی ناراضی، و این از رشد سخنرانی های زنده است. عرض کنم که یکی از بانوان علاقمند به ادبیات ایران در طبیعی خانم سیسیلیا در این اتاق هستند. من اسمشون رو الان دیدم. قبل از این که اول بهشون سلام میگم و خوش آمد اگر تازه آمده اند. دیگر این که یکی از دوستان در اتاق چندین بار از ادمین های گرامی پرسیدن که پیشینه سیاسی مانی چیست، پیشینه سیاسی او را برای ما بگید. من از سیسیلیا گرامی خواهش میکنم شعر عشق و پسین رستگاری رو که شنیدن چند جا اجرا کرده اند، اگر دوست دارند و آمادگی دارند آماده کنار دستشان بگذارند و در پایان برنامه اجرا کنند. حتی دیگری کشان رفت که چه انرژی ادبیات ایران در تبعید می گفتن و رسیده بودن به مرحله‌ای که آرام آرام این ادبیات از سنت حاکم بر ایران گذر می کنه و خودش رو با مدرنیتی که در اون زندگی میکنه هماهنگ و همروند میکنه. خدمت شما گفتم که شاعر و نویسنده مادامی که در درون جامعه و فرهنگ خودش زندگی میکنه، این جامعه و فرهنگ با هزار زبان و ابزار آشکار و نهان ذره های خودش رو، سویه های خودش رو در جان و فکر و اندیشه و عاطفه و به صورت مغز استخوان انسانی که در اون فرهنگ زندگی میکنه نفوذ میده. ما هر چقدر هم مقاومت بکنیم اما بیشتر تاثیر میپذیریم تا تاثیر بگذاریم. اما هنگامی که از حوزه مغناطیسی اون فرهنگ حاکم دور بشیم، تازه میآموزیم و میتوانیم نفسی بکشیم و تغییر فضا بدیم، اندیشه هامون رو غربال کنیم، آموخته هامون رو غربال کنیم و نگاهمون رو به جهان عوض کنیم و از یک مرحله در سرزمین دوم که برای تبدیلی فعلا سرزمین آزادی، یک عبور شتابگیری از سنت به مدرنیته در ابعاد گسترده آغاز میشه و نویسنده تبدیلی شروع میکنه به مقایسه دو فرهنگ تجربه کردهش، دو ملت، دو تا ساختار سیاسی، دو تا عرف اجتماعی، و همین قیاس و سنجش موجب میشه که ذهن او اندک اندک دچار بیداری بشه از خوابهای دریانوسی و از این خواب که در بیان خودش میپنداشته است هر آنچه در اونجا هست طبیعیش، حالا نه همه آنچه که در اونجا بوده است، اما به هر حال آدمی وقتی که در قطب زندگی میکنه وجود برف و سرما و شبهای طولانی و تابستان کوتاه رو طبیعی میدونه. وقتی که رفت در سرزمین هایی که روز 22 ساعت است و شب 2 ساعت، تازه میدونه که این هم جزی از طبیعت است و در قیاس با اینها تازه میتونه بگه که جهان دو قطب داشته است و دو قطب دارد. در دریافت و بازیافت این تفاوت‌ها و نگرش‌های فرهنگی، آرام آرام تابوشکنی در ادبیات تبعیدی آغاز میشه. طاووس شکنی یکی از در واقع نخست نشانه های بیداری ادبیات در تبعید هست، به این معنا که نویسنده تبعیدی شروع میکنه به درهم شکستن آنچه هایی که قبلا برای او مقدس بوده اند. اگر مثلا حتی برای یک شاعر مارکسیست همچون خسرو گل سرخی یا مدعی مارکسیست حضرت علی، من حضرت رو داخل جیونو گذاشتم، سمبول و نمادی برای عدالت و سوسیالیسم اجتماعی، این بیشتری تابویی است که در ذهن او جانشین شده، در حالی که چنین آدمی تاریخ میگوید به ما که هرگز نماد و سمبول عدالت اجتماعی نبوده است و اون کسی بوده است که تنها در یک روز 450 نفر رو با دست نامبارک خودش گردن زده. اما باور کنید من این انتقادی که الان به گل سرخی کردم به خودم هم میکنم. در یکی از شعرهای بلندم در کتاب خطابه از حکومی سرخ پایان میتنش دقرش از بگونه غیر مستقیم بیان که خودم متوجه باشم از امام حسین و شهادتش در کربلا به عنوان سمبول و نمادی برای مبارزه در راه آزادی سخن گفتم و این نشون میده که این ویروس های فرهنگی اسلامی در مغز منی که در 16 سالگی آخوندها سرم رو در مسجد تراشیدن و فکر میکردم شیطان زیر موهای من لانه کرده و میخواستم شیطان بیرون داره و من دوباره بچه مفرد شدم، از همون موقع که من در تضاد بودم با این فرهنگ بی که خود بدانم مغلوب و سرکوفتی چنون فرهنگی بودم و تنها بعد از سالها زندگی در تبعید و باطنگری به اندیشه‌های خودم دریافتم که اینها تابوهای فرهنگی، ویروس‌های دینی فرهنگی هستند که در من باقی بوده اند و اثر می‌گذاشتند و شروع به شکستن اونها کردند. این کار رو فقط من نکردم، بسیاری از شاعران و نویسندگان دیگر به تابوهای همچون سکس، مذهب، عرف اجتماعی، حکومت، شهادت و نمادهای فرهنگی و اجتماعی یورش بردند در آثارشون و در واقع همه ما در حال پوست انداختن و تعویض جامعه فرهنگی خودمون هستیم، یکی کمتر و یکی بیشتر. بنابراین یورش به سنت و دفاع از مدرنیته در ابعاد معنی‌تر و مدرن‌تر از جنبه‌های دیگر ادبیات تبعیدی هستند. بعد خب آدم، من صمیمانه با شما میگم کمتر، من الان 21 سال در تبعید زندگی میکنم و امروز وقتی که نگاه میکنم به جامعه اول، به جامعه مادری، به میهن نخست، یا از ایران برای من مهمانی میاد یا با اونا صحبت میکنم یا پیگیری میکنم اخبار رو، میبینم که گویا من دیگه ایرانی نیستم، چون بسیاری از این رویدادها برای من شگفت‌انگیز جلوه میکنم. و شگفت ها که هرگاه دوستان من در ایران یا افراد خانواده من در ایران با من صحبت میکنن به من میگن به نظر میاد آلمانی شد، همه اینها نشون از این داره که من تغییر یافتم و اون جامعه هم در کدوم جهت، من نمیخوام یک چیز مفرد دیگری رو من بگیرم، اما یک تفاوت فرهنگی بسیار پرژرفا و عمیق ایجاد شده بین انسانهای تبعیدی که بیش از 25 سال در تبعید اخیر به سر میبرند با اونهایی که در ایران موندند و زیر فشار و تزریق المنتهای فرهنگی اسلامی هستند. بنابراین از یک مرحله یک چهار تبعیدی دیگر نه به تمامی ایرانی است و نه به تمامی غیر ایرانی، بلکه میتونم بگم که آمیخته است از هر دوی اونها و این اتفاقا نوعی زیبایی هم میآفریند. یعنی شاعر و نویسنده تبعیدی آنچه را در خودش حفظ میکند که ممکن دارد درست است و آنچه را که رد میکند چیزهایی هستند که از دیدگاه او ناپسند و ناسنجیده هستند و در جامعه دوم هم چیزهایی رو میپذیرد که ممکن دارد یا یقین دارد که درست هستند و ترکیب بر جای مانده های پندارها و افکار از جامعه نخست به اضافه یافته ها از جامعه دوم یک ترکیب نوین ذهنی و فکری و عاطفی برای این فراهم میکنند و از این یک انسان نوین و تازه میسازند که ما باید هم نمونه چنین کارهایی رو میتوانیم در آثاری مثل آثار خانم عاطفی گرگین، سردوز آمی، ساسان قهرمان، دلافتادی، خانم رباب محب، خانم جیلا مساعد، خانم منظر حسینی، آقای جواد اسدیان ببینیم. همچنین بازم نام بردم آقای محمد عارف، یاور استوار، یا منصور خاکسار، افسانه خاکپور و ده ها و ده ها شاعر و نویسنده دیگری که این مرحله پوست اندازی فرهنگی رو در آثارشون بازتاب دادن. و بخش دیگر سخنان من برمیگرده به آشنایی شاعران و نویسندگان تبعیدی با زبان دوم. این فرق میکنه با فرهنگ دوم. شما ممکن در یک کشوری زندگی بکنید، یک کشور تازه‌ای، و قبل از اینکه زبانش رو فراگستر و به تمامی یا به اندازه نیاز یاد بگیرید، اما از طریق زیستن با مردم و توجه به زندگی روزمره بسیاری از تغییرات فرهنگی رو بپذیرید. اما از هنگامی که شما زبان کشور دوم رو به طور نسبی به خوبی می‌آموزید، رخنه شما به درون اون فرهنگ افزایش پیدا می‌کنه و آشنایی با زبان دوم در واقع و زیستن دراز مدت در میهن دوم به معنای آشنایی عمیق‌تر با دستاوردهای فرهنگی و فکری میهن دومه. و این دستاوردها باز هم خودش رو در اثر ادبی نشون میده و شما میبینید که شاعر، نویسنده یا نقاش سینماگر یا به اصطلاح بازیگر صحنه تئاتر بعد از دو دهه و یا بیش از دو دهه که در تبعید زندگی میکنه سخنی بیان میکنه و سخنش رو با شکل و فرم و محتوایی به عرصه ظهور و به حضور تماشاگران میرساند که متفاوت است با آنچه که قبلا خودش بوده است و آنچه که امروز هنوز در میهن نخستش وجود دارد. من فکر میکنم که امشب نتوانم تمامی جهات سخنم را به پایان برسانم، به جای اینکه الان لازم و بیشتریده هست و من تنها دو سوم از آنچه را که مورد نظرم بوده است بگویم. به کوتاهی و فشرده شاید هم پراکنده و خسته کننده خدمت شما بیان کردم. برای اینکه بیش از این از کلام من خسته نشید، من بار دیگر میکروفون رو به بابانوی دیگرامی نیستی که برای خدمت شدم یک روش اجرا کنند و بعد همچنین سیستیدن گرامی اگر آماده داشته باشند شعر رو اجرا بکنند و فرصتی رو بگذاریم برای اظهار نظر این همه دوست فرهیخته و اندیشمند و اهل قلم که در اتاق حضور دارند که سخنی بگویند و من بیاموزم شنونده باشم و آسوده خاطر. و در پایان اگر ضرورتی داشت پاسخی بگویم به پرسش های دوستان و بقیه گفتهای من شاید بماند برای بار دیگر. اما اگر امشب هم رسیدیم من در خدمت شما یاران گرامی هم هستم. رضا امیر گرامی، من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم که اتاق رو بگونه اداره بکنید که دوستان ما در اتاق خسته نشند. بفرمایید.
خب ممنونم از شما میرزا آقا عسکری مالی عزیز، شبیش به شما خسته نباشید میگم. و دوست ما نگار که تا حالا با ما بود، ایشون هم در پیام از شما خداحافظی کردم که شما غرق در صحبت بودید، در تکست نوشتن و شما در حال ایشون از شما خداحافظی کردم. من یه نکته این رو بگم. خب دوستان، درستی که به میرزا آقا عسکری در این اتاق دیر بحث پیدا کردیم، ولی چون نیکو خواهد بود که بتونیم این بحث رو در فضایی که بر اتاق هست پیش ببریم. بنابراین ما تا همین محور امشب پیش میبریم. الان مستعجیز رو حمید حمیدی گرامی با وانوید با ما خواهد بود و همینطور دوستانی مرتب به ما پیام میزنن که روان اتاق همواره با اظهار نظر پرسش پاسخ بوده، آیا هست یا نه. حتما ما در فرصتی که داریم به دوستان فرصت میدیم که فقط به پرسش هاشون بپردازن، بعد در بعد از دریافت پرسش های دوستان یک فرصتی به اداره عسکری مالی میدیم که هم به پرسش ها ادا شده پاسخ بدن، هم یک جمع‌بندی از بحثش وقت در یک فرصت دیگر با ایشون برنامه‌ریزی خواهیم کرد به ادامه بحث با ایشون همراه بشه. حمید عزیز، اگر صدای من رو دارید من میکرو به شما واگذار میکنم و دوست دیگری هم که میرزا آقا از ایشون اسم میبرن، ایشون هم هر موقع اعلام آمادگی بکنن و به من پیام بدارن یا یک تکسی، من میکرو به ایشون هم واگذار میکنم. حمید عزیز بفرمایید.
زنگ را می شناسم من، گاه بر چشمانم رنگ آبی می پاشم، نامی خاکستری به خود می دهم، گاه نگاه سفید نیلوفر آبی، آواز لیز قورباغه و نگاه به خواب رفته ای را می دزدم و از بافت‌های دورانی آب گوشواری برای خود سیر می کنم. بوسه های مرطوبم را به گدایی می بخشم، ثانیه های بحران را در گیسوانم شانه می زنم و به قاتلین خواب های پولکیم می خندم. لبخند های مخملی سبز کسانی که به رنگ جامعه قیصر هاست و واژه هایشان که به بیقراری مزمن پرندیست که باران را از بالهای پروازش میتکاند بر من میریزند، گاه با تدید و شانهایشان را که از جنس صخره‌های سقوط کردند به من میبخشایند. ما میرویم بی آنکه جای پای زخمی قدمها را در پشت سر شمارشی حتی کنیم و در ایستگاه یخی انتظار من چه پرشکوه برای یک دیگر دست بکن می دهیم. آشنای من که از نسل دیروزهای رفتیم، در حاشیه تاریخ می نشینم من روزی و زمان را بر قاب سنگی دیوار تا ابد می خوابانم، مانند آخرین انسان در آخرین روز زمین عشق می‌ورزم و تمامی پرسش‌های آبیم را در زیر تنها درخت سیب خانه‌ام مدفوع می‌کنم. راحت می توانم چشم در چشمت اندازم و بگویم همه خوابهای جهان را با چشمهای تو می بینم، همین که مژه بر هم نمی زنم و می گویم چشم که می بندم چشم به روی خواب تو باز میکنم. همین که توپق نمیزنم در گفتن پلک که میبندم، تمام زیبایی های جهان را هم زیر پلک تو میبینم. همین که باورم شده چشم های قشنگ جهان همه مال تو اند و خواب های خوشم. همین که روزان و شبهایم به خواب و در خواب تو میگذرد و جز خواب تو نمیبینم. همین که چشم میکنم و جور دیگری میبینم، لابد چشمی نمانده برای خودم دیگر تا بر خواب بپوشانم و در چشم دیگری بیندازم. میخواهم برهنه ببینمت، تو ابر را پس میزنی یا من دست بالا کنم. با خود میگویم برهنه 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 میخواهمش. شمد ابرینه که پس رفت، حتی نگاهم را از تنش به در می آورم. می سرم در آغوشش و سر می گذارم بر پستانش تا جهان جانم گرما بگیرد از گرمایش و آرام بگیرد دلم در کنارش. بعد سر بالا می کنم و لب می نهم بر لبانش تا شیر بجوشد از جرفای جانش و من سیر بنوشم از چشمه نوشانش. سیراب که شدم نگاهم را بر تنش می کنم و باز برهنه می بینمش. حالا که پوشیده ای بگو، تو ابر را پس می زنی یا من دست بالا کنم؟ می خواهم برهنه ببینمت.
این گلها نثار یا تقدیم به مؤلفین و آفرینندگان این اثرها باید باشه. منظر حسینی که اینجا خودشون هستن، شعر اول از ایشان بود و دو شعر کوتاه بعدی هم از هنرمند دیگر مناوی سمسام کشفی بود. این گلها تقدیم به خود شما، تقدیم به امیر، تقدیم به منظر، تقدیم به مانی، تقدیم به همه شمایی که اینجا هستید و تقدیم به یاد و خاطره همه جانباختگانی که از صدر مشروطه تا به امروز برای آزادی جانباختن. درود بر شما. مرسی.
خب ممنونم از شما حمید عزیز و این یادآوری بزرگ و مسئولانه شما. سپاسگزارم از شما که تا حال با ما همراه بودید با این انتخابهای بس مؤثر و صدای رسای شما و این امتنان قلبی رو هم از جانب خودم و هم از همه دستم در کنار اتاق سوسیالیست از شما و منی عزیز دارم.